شما وقتی که به ایران برگشتید از روی خودتون صحبت کردید، ولی روی همکارا و دیگران رو چگونه یافتید؟
عرض کنم که بنده مجبور هستم روحیه اطرافیان خودم رو در اون موقع، اتفاقا جالب هست که آنالیز بکنم که برداشت چطوری بود، و این تا یه حدی بعداً نتایجی در مملکت به بار آورد که جالب هست. اونی که مهم بود اینی که اطرافیان بنده، خواه در فامیل خواه در دوستان نزدیکی که داشتم، اینها برداشتشون این بود که یک فرد جوان ایرانی رفته در خارج تحصیل کرده و علم آموخته و به یه منزلت علمی به قول اونا رسیده، و اینا فکر میکردن اون روز که مملکت همینقدر که در باز شده و این شخص برگشته، باید مملکت این شخص رو بذاره تو سرش به قول خودشون حلوا حلوا بکنه. یعنی در واقع تصویری که اونا از من میدیدن نسبت به اجتماع تصویر طلبکار بود. همشون یادم هر روز در هر مذاکره این رو در مغز من تلقین میکردن که تو باید بخوای، سر تو کلاه خواهند گذاشت، حد تو رو به نخواهند داد، کار نخواهند گذاشت بکنی، وسیله به نخواهند داد، و تو اگر حالت دفاعی در مقابل دولت و مملکت نگیری، امرت نمیگذره، کنارت میگذارن، سرت کلا میذارن و بی حاصل میشی. در مورد حقوق شروع میشد، مرتب هر کس من میرسید میپرسید که خب حالا تو بعد از این همه سال زحمت چقدر به حقوق میدن؟ وقتی که حقوقم میگفتن همه میگفتن به کم بشه.
چقدر بود زمان؟
اون زمان من به طور قراردادی در سازمان برنامه استخدام شدم با ماه 4000 تومان که حقوق خیلی خوبی بودن اون زمان.
که نسبت به حقوقی که در سوئیس میگرفتی خیلی کمتر بود.
در از سوئیس هم به مراتب کمتر بود. بله. چون در سوئیس اون وقت من بالاترین حقوق یه نفر محقق رو میگرفتم، بالاترین حقوق. این به مراتب کمتر بود، ولی اون روز زندگی منو خیلی خوب میچرخوند. من چون اون موقع زن بچه نداشتم و با ماه 4000 تومان خیلی خوب زندگی میکردم، هیچ مشکلی هم نداشتم. ولی فشار مردم بود که مرتب به من میگفتن که تو باید بیشتر بهت بدن، بیشتر حقوق بگیری، بیشتر احترامت بکنن. و من بعد از 15 سال برگشتن اصلا این نمیفهمیدم، و اینا مرتب این فشار رو در من ایجاد میکردن، به نحوی که اصلا بعض وقتا این فشار منو با دستگاه روبرو میکرد. یعنی اون چند که من میدادن فکر میکردم که حتما یه چیزی ندادن، یعنی این رو تو مغز من میگذاشتم. حالا اتفاقا من چون خودم آدم خوشبینی همیشه در زندگی بودم، این احساس به من زیاد دست نمیداد. یعنی فکر میکنم که گروه دیگری، عده دیگری که در مورد من بودن و به مملکت برمیگشتن، این فشار اجتماعی حتما ناراحتشون میکرده، و به جای اینکه مردم اون روز فکر کنن که اینکه با علم و دانش برگشته بعد روش فشار بذاریم که مملکت خدمت بکنه، من از این زمینه چیز خیلی کمی شنیدم. اون که میشنیدم اینا فکر میکردن که من بعد نسبت به اجتماع هم طلبکار باشم. این روحیه بود که در اطراف، مخصوصا در خانواده و دوستان نزدیک بود. ولی روحیه‌ای که در داخل محیط کار دیدم، بر حسب اتفاق شاید نشانگر اون چیزی که اون وقت در ایران میگذشت نبود. این که عرض میکنم بر حسب اتفاق، برای این که دفتر فنی سازمان برنامه در اون زمان به صورت یک ذخیره کارشناس بود، دفتر فنی وظیفه خاصی همطوری که عرض کردم نداشت و کار بخصوصی رو انجام نمیداد. به صورت ذخیره بود که گاهی اوقات این کارشناسا یا کاری ازشون می‌خواستن انجام میدادن، یا طرح تازه‌ای بود انجام میدادن، همطوری که قبلا گفته شد، مثلا طرح رکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران، بنده رو اون طرح کار می‌کردم، یا اینکه منصوب می‌شدن به یکی از سمت هایی که سمت فعال مملکتی بود. بنابراین به عنوان یک مرکز ذخیره انسان به کار می رفت. به همین علت افکار اونایی که در اون روز اونجا بودن یادم هست متشتت بود. متشتت به این مفهوم که گروهی که قدیمی تر بودن و چند سال در سازمان برنامه بودن و فعلا در اون زمان بیکار بودن، به مفهوم اینی که به اصطلاح وظیفه چیزی مهمی نداشتن و فعال نبودن به اون مفهوم، اینا اغلبشون دلسرد بودن و اغلبشون صبح در حال انتقاد از دستگاه و سیستم بود، برای که هر کنونشون فکر میکردن که افراد تحصیل کرده هستن، مثبتی هستن، کارشناس هستن و اینا تعجب میکنن که چرا امور مملکتی رو به اینا ندادن. چند تاشون در این زمینه بودن و مرتب به اصطلاح نق میزدن. جوان تراشون که بنده بودم و دوست از دوستانم که تازه رسیده بودم تو داستان، چون گرم بودیم و با عشق و علاقه تازه اومده بودیم، هممون فکر میکردیم که نه این مسئله، این زمان گذراست و ما بعد خودمون بریم راه ها رو باز کنیم و کارها رو ایجاد بکنیم و مسئولیت ها رو به دست بگیریم. بنابراین تا اونجایی که من یادم هست تلاقی بین دو تا برداشت بود، یه برداشت نسبتاً اداری، یعنی اداری شده و متقاضی نسبت به پست و کار و مقام بود که نق می‌زدن، یه تاندانس تازه نفس‌تری و شاید مطمئن‌تر از خودشون که فکر می‌کردن نه، ما باید منشأ کار بشیم و ما باید طرح‌های لازم رو پیشنهاد بکنیم، ما باید تأسیسات تازه رو ایجاد بکنیم. و بعدم همطور که دیدیم چند دستگاه نسبتاً خوب و بزرگ مملکتی از همون سازمان دفتر فنی سازمان برنامه تقریبا ناشی شد و افرادی که در اونجا بودن بالاخره به تدریج به صورت مقامات مسئول مملکتی در اومدن، دستگاه ها یا تازه ایجاد کردن یا مسئول دستگاه تازه شدن. مهم این هست که دستگاه اداری ما در اون روز تا اونجایی که بنده یادم هست هنوز یه عده‌ای رو خیلی به سختی میتونست انتگره بکنه تو سیرکوی کار، یا انتگره کردنش و مردم رو به کار کشیدن لازمش زمان بود که الان قضاوتش برای بنده مشکل هست که تا چه در اثر شتاب توسعه اون وقت بود که هنوز این همه جا به جا نشده بودن، یا تا چه حدش احیانا تقصیر مسئولیت مملکتی بود که اینا رو به موقع پیدا نکردن و سر کار نگذاشتن. واقعا الان برای من قضاوتش مشکله، ولی احساسم این هست که یه ده از اینا اون روز کار مثبتی نمی کردن که البته بعدا یکی یکی کم کم به کار گماشته شدن. بی اعتقادی به حرکت به طرف جلو و کار سازنده در چهره بعضی از اونها اون روز بود که من فکر می کردم که این بی اعتقادی شاید ابدی باشه، به علتی که جوان بودم. ولی بعد همون افراد که به کار گذاشته شدن و در مسیر حرکت قرار گرفتن بسیار افراد مثبتی شدن، بسیار خوب کار کردن و وظایفشون رو به نحو احسن انجام دادن به نظر من. پس معلوم میشه که اون یک فاز گذرایی از زندگیشون بود. همطوری که عرض کردم پرویز حکمت بود، خسرو پاکدامن مسئول خوبی شد، محمد تقی نورایی که اون روزا فوق‌العاده نق می‌زد بعد شد مسئول دفتر اعتبارات سازمان برنامه و فوق‌العاده خوب کار کرد، با علاقه کار کرد. در هر صورت تنها کسی که از اون نق بزنها موند معین‌فر بود که تا آخر هم موند و تا آخر هم نق زد و تا اونجایی که بنده یادمه بعد در سمت‌های دیگر مملکتی که داشتم با ایشون ارتباط داشتم همیشه همکاری فوق‌العاده مشکل بود با ایشون. مواردش بعدن اگه پیش اومد عرض می‌کنم که تا چگونه اون کسی که بعد ادعای وطن خواهی کرد و علیه دیگران اعلام جرم می‌کرد در چه مواردی رفتاری داشت که به نفع مملکت نبود، اونا رو بعدن اگه لازم شد من توضیح میدم.
خب اگر موافق باشید از وزارت علوم و آموزش عالی حالا صحبت کنید و کاری که اونجا انجام شد.
بعد از اینکه همطوری که عرض کردم به اون مقدماتی که نظراتی که آقای هویدا خواسته بودن و اون نظرات احیانا احتمالا تا حدی باعث این شد که دولت وزارت علوم و آموزش عالی رو ایجاد بکنه، بنده به علت مسیر طبیعی کارم چون در این جریان قرار داشتم و آقای هویدا کم کم یه آشنایی نسبت من پیدا کرده بودن، بعد به طور طبیعی در وزارت علوم هم به نحوی دستن در کار شدم. وقتی مجید رهنما کارش شروع کرد به توصیه امیر عباس هویدا بنده رو خواست و با هم صحبت کردیم. مجید رهنما رو من قبلا اصلا نمیشناختم، اسمش شنیده بودم، نه ایشون بنده رو میشناخت نه بنده ایشون. بعد از مدتی که با مجید رهنما به صورت خارج از ساعت اداری گفتگو و کار کردیم من احساس کردم که میسیونی که پیدا کرده و بهش دادن خیلی مهمه و باید بهش کمک کرد. و ایشون هم این احساس کردن که احیانا من ممکنه کسی باشم که بتونم در اجرای این امر کمکش کنم. تا حدود یک سال با موافقت آسیا که مدیر عامل سازمان برنامه و رئیس بنده بود، به طور غیر مستقیم با ایشون کار میکردم، به صورت مشاور به وزارت علوم میرفتم و در اون مدت هم تقریبا قسمت اعظم کارهای تشکیلاتی و راه انداختن وزارت علوم که دست بسیار جوان و بی وسیله‌ای بود در اون روز به عهده من بود که اینا رو براشون انجام میدادم، تشکیلاتش، وضع اعتباراتش، کادرش، برنامه‌هاش. و تا نصف شب اغلب یادم هست که در وزارت علوم بودیم. شاید من یک سال به طور مستمر تا نصف شب وزارت علوم بودم و کار مجید رهنما رو انجام میدادیم که خیلی با واقعا انتوزیاسم و روحیه سازندگی عجیبی در اون زمان پیش میرفت. یعنی شروع کار وزارت علوم اون روزا برای ما یک حرکت تازه‌ای در ایران بود که بتونیم احیانا حمله وسیعی به تمام مسائل علمی و آموزشی مملکت بکنیم. سایر همکارانی هم که بودن که اغلبشون جوان بودن و با وزارت علوم همکاری میکردن یا در وزارت علوم استخدام شده بودن تازه، همین روحیه رو داشتن. اون روزا واقعا روزهای خیلی پر حرکت و پر تحرک و پر امیدی بود. تا بالاخره از اولین حرکت های وزارت علوم آموزش عالی ایجاد مکانیزم های انقلاب آموزشی بود که انقلاب آموزشی البته یکی از ارکان انقلاب سفید ایران بود، یکی از مواد انقلاب سفید ایران بود. بحث بر سر این بود که چگونه و با چی دیدی انقلاب آموزشی رو باید راه انداخت و مسائل کجا هستن، گرفتاری ها کجاست و چطوری باید به این مسئله اتک کرد. من فکر میکنم که شاید یکی از اونایی که بیش از همه کس در این زمینه در اون موقع فکر کرده و شاهد وقایع بوده من هستم و نمیدونم تا چه حد این مسئله رو فرصت خواهیم داشته باز بکنیم و راجع به اصلا یکی از مواد انقلاب سفید اصلا دیدش، برداشتش و نحوه اجراش تا چه حد واقعا فرصت صحبت کردن خواهد بود. ولی به طور خلاصه در هر صورت میتونم بگم که اولین جلسه انقلاب آموزشی در سال تابستان 1347 در تابستان سال 1347 در رامسر اولین جلسه انقلاب آموزشی تشکیل شد در حضور اعلی حضرت. اولیا حضرت تشریف نداشتن سال اول و فوق العاده محدود بود، یعنی نخست وزیر بود، مجید رهنما وزیر علوم بود، اصفیا مسئول سازمان برنامه بود و 5-6 نفر دیگه به عنوان مشاور یا کارشناس یکیش بنده بود. نبود سال اول، فکر نمی کنم. اول از وزارت علوم آموزش عالی شروع شد، بعد وزارت آموزش پرورش بهش پیوست. تا اونجایی که یادم هست سال اول وزیر آموزش پرورش نبود. عرض کنم که بحث این داستان خیلی طویل، من نمیدونم اصلا از چطوری اون دوره رو تشریح کنم. به صورت کلی میتونم بگم که اولا دیاگنوستیک مسئله درست نبود، یعنی احساس مشکل میشد ولی هیچ وقت ما نتونستیم درست به یه مرحله برسیم که فکر کنیم که مسائل دانشگاهی و علمی ایران رو درست شناختیم در اون سال اول از میکنه. بنابراین برخورد با این مسئله همیشه به صورت ادهاک بود، یعنی یه مسئله فشار می آورد و اون مسئله رو میچسبید. اون روزا مسئله اصلی دو تا مطرح بود. یکی مسئله مدیریت سیستم آموزشی بود به طور کلی که برنامه و برنامه ریزی این همه جزش باشه. یکی مسئله دانشجویان بود. مسئله مدیریت دانشگاه ها مثلا شأن نزولش در اون روز این بود که دانشگاه ها در حال گسترش بودن و بعدم فشار کنکور و کسانی که متقاضی آموزش عالی بودن خیلی زیاد بود و دولت نمیتونست چطوری با اینا روبرو بشه. اگر آموزش عالی گسترش پیدا میکرد مدیریت دانشگاه ها خوب نبود، فشاری که روی بودجه دولت میامد فوق العاده سنگین بود و دولت در این زمینه هنوز برنامه مشخص و روشن نداشت که این شدی که از مسائل اصلی انقلاب آموزشی که به عبارت خیلی کوتاه بخوام عرض بکنم مسئله این بود که آموزش عالی چگونه تا چه حد با چه امکاناتی. مسئله دومش دانشجویان بودن که مسائل سیاسی ایجاد میکردن در دانشگاه و مسائل اجتماعی. اونی که دولت رو تحت فشار قرار میداد مسائل سیاسیشون بود، مسائل اعتراضاتی که دانشجویان نسبت به وضع دانشگاه داشتن، نسبت به مدیریت دانشگاه داشتن، نسبت به برخورد استادان با خودشون داشتن، نسبت به برنامه های تحصیلشون داشتن، نسبت به نحوه اجرای برنامه ها داشتن، نسبت به امکانات اجتماعیشون داشتن، اتاق، ورزش، باشگاه، فعالیت فرهنگی، فعالیت های جانبی، همه اینا مسئله بود و شروع یک حرکتی بود در دانشگاه ها که در این حرکت متاسفانه دولت خودشو با دانشجویان روبرو میدید. این که میگم متاسفانه برای که لزومن حرکت دانشجویان نباید به این ترتیب تفسیر میشد اون روز که این در مقابل دولته، ولی دولت فوری خودشو در مقابل قرار داد و خودشو گرفتار کرد. در هر صورت مسائل اصلی که روش اون روزها تمرکز اصلی انقلاب آموزشی بود اینا بود. مسائل دانشگاهی رو از لحاظ مدیریتش در واقع به این نحو انقلاب آموزشی مطرح کرد که فکر کردن که مدیریت دانشگاه ها یک بدون تحرک، دو کهنه و قدیمی بر اساس یه سنت به اصطلاح مدرسه ایست که در سابق بوده و این با وضع جدید و مدرن دانشگاه ها مطابقت نداره. سه فکر میکردن که استادان دانشگاه خودشون چون از به اصطلاح برنامه های مملکتی دور بودن و در داخل یه محیط آموزشی صرف قرار گرفتن و نتونستن توی حرکت چرخ مملکت قرار بگیرن، اون موتیویشن و احساس اصلی رو برای یک مدیریت صحیح و بارور ندارن و بیشتر قید و بندهای دانشگاهی پوسیده دم دست اینا رو گرفته و اینا نمیتونن دانشگاه رو اداره بکنن. خیلی سریع که از این مسئله بخوام بگذارم، به اصطلاح نتیجه‌گیری که از این داستان این شد که پس یه سری یک عده مدیر باید بیان دانشگاه رو اداره بکنن. مدیر از کجا پیدا بکنیم؟ مدیر اونا کسانی بودن که در اجتماع کار کرده بودن و نشون دادن که تونستن مدیریت بکنن. فرض بفرمایید فلان وزیر، فلان رئیس فلان قسمت مملکتی که بالاخره مدیر بوده و کار کرده و معلومه که مدیریت بلده و گذشتهش هم کارش هم یه وزنی بهش داده بود، یک اطمینانی بهش داده بود، فکر کردن که اینا بهتر میتونن دانشگاه رو اداره کنن. بنابراین یک حرکت خیلی شدید در سال اول انقلاب آموزشی شد برای عوض کردن مدیریت دانشگاه ها. به این ترتیب که 8 دانشگاه اگه اشتباه نکنم اون روز داشتیم، در یک روز تمام اینا رو عوض کردن مدیرانشون به استثناء یکی شاید و مدیران تازه گذاشتن که اغلب این مدیران تازه از بخش غیر دانشگاهی آورده شده بودن، افرادی که در اون موج اول از خارج وارد سیستم دانشگاهی شدن. یکیش رضا امین بود در دانشگاه آریا مهر، ببخشید، بله در رضا امین، حالا یادم نیست موج اول بود موج بعدیش بود، اه اونا رو من حالا باید پیدا بکنم، الان میترسم رشته کار از دستم در بره، اونا رو باید میتونیم پیدا بکنیم که کیا بودن. در هر صورت یکی عوض کردن مدیریت دانشگاه ها بود و بعد ایجاد ضوابط مدیریت، برنامه ریزی، بودجه ریزی و یه سری از این مسائل که فوق العاده طولانی واردش نمیشه. البته دانشگاه ها بعضیشون هیئت و منا داشتن، بعضیشون هم از لحاظ مقررات همگن نبود، یکی از کار دیگری هم که نتیجه انقلاب آموزشی بود این که بعض اینا رو همگن بکنه، یعنی همه دانشگاه ها رو تحت یک لوا و یک مقررات اداره بکنه. اون وقت دانشگاه تهران قانون هیئت و منا خودش رو داشت، دانشگاه شیراز پهلوی شیراز یک قانون خاص داشت، دانشگاه آریامهر قانون خاص داشت، دانشگاه ملی وضع خاصی داشت و هر کدوم اونها یه حکم می‌کرد. دانشگاه اصفهان و تبریز و مشهد اینا به وسیله وزارت علوم و آموزش عالی یا قبلا به وسیله وزارت آموزش پرورش اداره می‌شدن به صورت اداره. اینا همه بعد می‌رفتن تحت یک قانون و قانون کلی هیئت‌های امنا تهیه شد، به تصویب رسید و همه اینا به اصطلاح بعداً با هیئت امنا اداره شد. مسائل دانشجویی هیچ وقت به اون مفهومی که باید مورد توجه قرار نگرفتن و تا سالها برخورد با مسائل دانشجویی بیشتر به صورت رفع محظورات آنی و فوری بود. وقتی یه اعتصاب میشد در این دانشگاه جمع میشدن ببینن چیکارش باید کرد یا گزارشی که میدادن، بعدی بنده هیچ وقت برخورد با این مسئله به صورت اساسی در نیامد. نمیدونم حالا تا چه حد میشه این بحثو ادامه داد و چون ممکن خیلی طولانی بشه، بنده همینطوری خیلی خلاصش رو عرض کردم. اگه سوالاتی به نظر در این زمینه ها ممکن باشه با کمال میل جواب میدم، یا اگه قرار بشه بعضی موارد رو بیشتر باز بکنم خواهم کرد، ولی اگر موافق باشید ادامه بدم بقیه این بحث رو که به یه جا برسونمش از لحاظ سرنوشت خودم. سرنوشت خود بنده این بود که بعد از کنفرانس انقلاب آموزشی رامسر، اولین کنفرانسش، همطوری که عرض کردم بنده رو منصوب کردن به معاونت علمی و تحقیقاتی وزارت علوم و آموزش عالی و کارمون شروع کردیم. اولین حرکت بنده این بود که یک گروه متخصص علمی در وزارت علوم ایجاد بکنم برای اینکه بتونن مسائل علمی و تحقیقاتی رو بررسی بکنن. خیلی زود تعداد نسبتاً محدودی از افراد رو تونستم دور خودم جمع بکنم که همشون بعداً تقریباً نشون داده شد که افراد با ارزشی بودن، همشون بعداً خدمت‌های بزرگی کردن و کارهای مهمتری رو به عهده گرفتن. از جمله من از اون خاطرات روزهای اولم اگر بخوام بگم که کی بود و با هم کار کردیم، یکیش غلامرضا افخمی بود که مدتی با ما همکاری کرد. اون وقت غلامرضا افخمی در دانشگاه ملی درس میداد، استاد اونجا بود و بعدم یه مقداری از وقتش رو به ما میداد. امروز طرحا رو با ایشون رو انداختیم. سیروس منظور بود که از همون اول به ما پیوست و بعدها هم سالها با هم همکاری داشتیم تا آخری که من سازمان انرژی اتمی ایران ترک کردم، ایشون با من بودن که بعد واقعا رشد کرد و فوق العاده خدمت کرد، معاون دانشگاه بوعلی سینا شد، معاون سازمان انرژی اتمی شد و تا آخر. چند نفر دیگه بودن که بعدها معاون وزارتخونه شدن یا رئیس قسمتی در وزارتخونه ها شدن یا استاد دانشگاه شدن. افرادی بودن که همشون خیلی به اصطلاح با تواضع اول کارشون شروع کردن، همشون هم انگیزه داشتن و به جایی رسیدن و کار کردن. این که عرض میکنم میخوام بگم که اتفاقا اون وقت یه موقعیتی بود که هر روز در ایران آدم میتونست شاهد این باشه که ایرانی‌هایی که در خارج بودن بیشترش برای این که در این زمین ها کسانی که در یه درجه علمی بودن بیشتر مطرح بودن، میامدن، علاقه داشتن کار بکنن و همینقدر که دستگاه دولتی این حالت و این امکانو داشت که اینا رو بگیره و به کار بگماره، میامدن نشستن کارشون میکردن. توقعات فوق العاده کم بود، هدف خدمت کردن فوق العاده زیاد بود و خیلی زود با وصف این که کاری که ما اون روز می‌خواستیم در زمینه آموزش بکنیم تازگی داشت، متخصص در اون زمین‌ها نبود، برنامه‌ریزی آموزشی کسی هنوز درست اهلش نمی‌رسید که چی هست، ولی خیلی زود ما تونستیم گروه‌های لازم رو برای بررسی مطالب آموزشی و ایجاد اصلا کنسپت برنامه‌ریزی آموزشی در مملکت ایجاد بکنیم. خاطره من در این زمین نشون میده که تقریبا حد اکثر انگیزه در طبقه تحصیل کرده و جوان مملکت شاید در حدود همون سالهای 47, 48, 49 تا 50 بود. بعدش البته بعدن خواهیم رسید این انگیزه به نظر بنده یه مقداری پایین تر اومد و با یه مقداری مسائل دیگه مخلوط شد. بنابراین خیلی زود، اون وقت بنده اشکال زیادی نداشتم، خیلی زود اولین گروه ها رو انداختیم و هدف این اولین گروه هم این بود که ایجاد یک بازوی توانایی برای دولت بشه برای اینکه بتونه به مسائل اساسی و عمقی علمی و آموزشی مملکت بپردازه و مسائل انالیز بکنه و به دولت توصیه های لازم رو بکنه. و این منشأ این فکر بود که ما رو برد به طرف ایجاد مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی که وابسته به وزارت علوم بود، یعنی طبق قانون تأسیس وزارت علوم تأسیس شد و موظف بود که وظایف برنامه‌ریزی و علمی وزارت علوم رو انجام بده، که بعد به محضی که مؤسسه تشکیل شد بنده از وزارت علوم، معاونت وزارت علوم رفتم کنار و ریاست مؤسسه رو گرفتم و 4 سال در مؤسسه کار کردیم که اون داستان دیگری داره. من فکر میکنم اگه تا اینجا سوالی هست بهتر است.
آقای دکتر اعتماد، من یک سوال در واقع در رو دو قسمت دارم. اول بفرمایید که این برخورد دانشگاه ها با وزارت علوم چطور بود و آیا این وزارت علوم خودش باعث نشد تا حدی که در محیط دانشگاه و در محیط دانشجویی یک نوع آسیب پذیری بیشتری پیدا بشه؟ یکی از این یه طرف. قسمت دومش اینه که تا چه اندازه دانشگاه ها تحولات وزارت علوم رو قبول میکردن و سیستم دانشگاهی و محصلین این نوع تحولات رو میپذیرفتن؟
عرض کنم که عکس العمل دانشگاه ها، اول خود دستگاه دانشگاه رو بگیریم بعد راجع به دانشجو برمیگردم، یعنی رئیس دانشگاه و استادان دانشگاه، اینا به دو دسته به طور کلی میشه تقسیمشون کرد. یکی اون دانشگاهی بودن که امتیازات خاصی داشتن و موقعیت خاصی داشتن، اینا عکس العملشون در قبال وزارت علوم یه مداری اول با شک و تردید و حتی خصمانه بود، ولی که فکر میکردن که وزارت علوم ممکنه بیاد یه مقداری جلو آزادی و استقلال عمل اونا رو بگیره. گروه دوم دانشگاهایی بودن که همونطور که عرض کردم هنوز جزء دستگاه دولت بودن و هیئت امنا نداشتن، استقلال آزادیشون به اون مفهوم تامین نشده بود مثل دانشگاه‌های شهرستان‌ها. اونا اتفاقا امید بستن به وزارت علوم و فکر کردن که وزارتخونه تازه‌ای با دید تازه‌ای با افراد تازه‌ای و با اون پرستیجی که اون وقت به این وزارتخونه داده شد، اینا ممکنه بیان و بالاخره یه فکری به حالشون بکنن و مشکلاتشون حل بکنن و از اون مخمصه اداری اینا رو بیرون بیارن. بنابراین اون من خوب خاطرم هست که اول دانشگاه‌های شهرستان‌ها فوق‌العاده خوب با وزارت علوم همکاری می‌کردن و امید بسته بودن به این وزارتخونه و می‌اومدن می‌رفتن و حل مشکلاتشون از وزارتخونه می‌خواستن. در مقابل دانشگاه تهران که دانشگاه بزرگ بود و قانون خاص خودش داشت، قانون استقلال دانشگاه تهران که قانون خاصی است که از قدیم بوده و این حسی که دانشگاه تهران همیشه اون وضع خاص خودشو در قبال سایر مؤسسات آموزشی مملکت نگه داره، باعث شد که دانشگاه تهران یه مقداری عکس العمل به خرج میداد. دانشگاه پهلوی شیراز به همچنین، دانشگاه ملی تقریبا به همچنین، دانشگاه صنعتی آریامهر هم همینطور. اینا دانشگاهی بودن که خودشون وضع خاص خوبی داشتن و نسبت به وزارت علوم در شک و تردید بودن که تا چه حد تأسیس وزارت علوم میتونه جلوی آزادی عمل اونا رو بگیره. استادان دانشگاه که بیشترشون واقعا استادان دانشگاه اون روز تقریبا منحصر به دانشگاه تهران بود، چون دانشگاه دیگه استاد خیلی کم داشتن، بیشتر کادرشون کادر آموزشی و مربی و کادر به اصطلاح اون روز میگفتیم پرواز کننده از این دانشگاه میرفتن به اون دانشگاه بود و هنوز استادان کادر استادان دانشگاه دیگه خیلی نوز نگرفت، بنابراین بیشتر استادان دانشگاه تهران مطرح بود. استادان دانشگاه تهران فوق العاده مواظب این بودن که هیچ کس به موقعیت اونا دست نزنه، به حقوقشون، به وضعشون، مقرراتشون. بنابراین استادان دانشگاه تهران و رؤسای انستیتوهای دانشگاه تهران یا دانشکده های دانشگاه تهران همشون نسبت به وزارت علوم خیلی با رزرو و شک و تردید نگاه میکرد. دانشگاه پهلوی شیراز که حالت خیلی خاصی داشت که اونا اصلا خیلی به سختی تا آخرش اصلا وزارت علوم تونست با اونا یک مود و سوگندی ایجاد بکنه و یه طوری با اونا کنار بیاد. بنابراین عکس العمل دانشگاه ها اگه آدم بخواد تشریح بکنه خیلی مخلوط بود، یعنی اونی که فکر میکرد که وزارت علوم ممکنه دست روش بذاره مقاومت میکرد، اونی که فکر میکرد وزارت علوم ممکنه کمکش بکنه استقبال میکرد، هم مدیریت دانشگاه هم خود استادانش. گرفتاری اساسی وزارت علوم در قبال دانشگاه ها این بود که با دانشگاه نمیشد اون روز صرفا طبق تصمیم دولت یا مقرراتی که از مجلس گذشته روبرو شد، یعنی مسائل دانشگاهی با اون حل نمیشد. اونی که وزارت علوم در دستش قانون بود و یه وزیر، مشکل دانشگاه رو این حل نمیکرد. مشکل دانشگاه ها وقتی میتونست وزارت علوم با مشکل دانشگاه ها روبرو بشه که وزارت علوم از لحاظ امکاناتش و تمهیداتی که میتونه تعبیه ببینه که به دانشگاه کمک بکنه، مدافع دانشگاه ها باشه، تشکیلاتشون بهتر بکنه، امکاناتشون بهتر بکنه، مشکلات سیاسیشون حل کنه، مشکلات مالیشون حل بکنه، اگه وزارت علوم به این حد میرسید میتونست روی دانشگاه ها پریز داشته باشه. ولی اگر یک وزارتخونه خالی فرض بکنیم که مقررات داره که دولت اختیاراتی به این وزارتخونه داده و بعد چند نفر آدم با دست خالی با دانشگاهایی که استادهای قدیمی داشتن، مرکز علم و فرهنگ مملکت بود، اینا روبرو شدنش کار آسونی نبود. و من یادم هست که اون روز اول حتی بعضی از افراد بسیار شایسته وزارت علوم که چون جوان بودن، چون سابقه طولانی استادان دانشگاه تهران نداشتن، اونا اینا رو قبول نمی‌کردن. بنابراین دیلم اصلی وزارت علوم این بود که به حکم چی و با به چه طریقی میخواست به دانشگاه ها کمک کنه، چون میسیون اصلیش این بود و این وزارت علوم تقریبا درک کرده بود. یعنی تا اونجایی که من میتونم شهادت بدم و مجید رهنما که اون وقت اولین وزیر علوم بود، این میسیون رو حس کرده بود که میسیون وزارت علوم این نیست که بره تو سر دانشگاه ها بزنه و دانشگاه ها رو محدود بکنه، بلکه برعکس میسیونش این هست که در داخل دولت عاملی باشه که به دانشگاه ها کمک بکنه و به رشد آموزش عالی و تحقیقات در منطقه کمک بکنه. این میسیون رو مجید رهنما اول درک کرده بود، ولی اون اشکالی که در وزارت علوم بود و این خودش تا یه حدی شاید از شخص وزیرش ناشی میشد این بود که ایمان و اعتقاد به این که فقط وقتی به وزارت علوم میتونه با دانشگاه روبرو بشه که خودش رو ساخته باشه، قوت و قدرت علمی لازم رو داشته باشه، قوت و قدرت اداری برنامه ریزی لازم رو داشته باشه که بتونه با دانشگاه روبرو بشه و بتونه به صورت دو تا مخاطب با هم گفتگو بکنن. این ایمان خیلی تا اون حد که لازم هست وجود نداشت، یعنی بیشتر برداشت وزارت علوم با دانشگاه ها باز در برخوردهای روز به روز و در اثر وقایع روز بود تا اینکه وزارت علوم بره قدرت رو از پشت سر با توسعه امکانات اصولیش بتونه به مسائل دانشگاه حمله بکنه. مثلا فرض بفرمایید که اگر در دانشگاه اعتصاب میشد، یه روز در یکی از دانشگاه اعتصاب میشد، این میشد مسئله روز وزارت علوم، حالی که بعدی بنده اصلا این به وزارت علوم مربوط نبود، در اون دانشگاه اعتصاب میشد، بعد بذارن مدیر دانشگاه با اعتصابیون هرج میخواد رفتار کنه. یا اینکه یک کمبودی در دانشگاه مشاهده میشد، این فوری منعکس میشد رو وزارت علوم. حالا این که منعکس میشد دو تا دلیل داشت، یکی این که به تبع وزارت علوم به علتی که اختیار داشت میخواست مداخله کنه، دوم این که دانشگاه هم از زیرکیشون هر وقت با مسائل سخت روبرو میشدن که نمیتونن حل کنن تحویل وزارت علوم میدادن، برای اینکه وزارت علوم در قبال یه سری مسائل بورنج روزمره قرار بدن که نتونه حل بکنه. یعنی دزه میخواستن عملا به وزارت علوم ثابت بکنن که تو نمیتونی مسائل ما رو حل کنی، حتی اگر میشد این مسائل دامن میزدن که بنده شاهد چندین بار شاهدیم بودم که بعضی مسائل کوچیک دامن میزدن بزرگش میکردن و در مقابل وزارت علوم قرار میدادن. از طرف هم وزارت علوم هم خیلی نابخردانه توی این تله میافتاد و خودش رو با همه این مسائل درگیر میکرد. بنابراین خیلی زود وزارت علوم علارغم میل اصلی دولت در اون روز، حداقل در اول کار، طبعا وارد گود برخورد با دانشگاه شد و این برخورد ما هر روز شاهدش بودیم که یه جنگ به اصطلاح تحمیل قدرت بود که وزارت علوم میخواست با دانشگاه به دانشگاه نشون بده که بالاخره مسئول اصلی آموزش عالی در مملکت دانشگاه است، وزارت علومه. از اون طرف دانشگاه هم میخواستن نشون بدن که اونا استقلال کار خودشون دارن و مسائلشون رو میتونن حل بکنن، مگر اینکه وزارت علوم اخلال میکنه. یعنی اونا فکر میکنن که اونا نشون میدن که اینا مداری اخلال وزارت علوم و دولت. بنابراین این بحث همیشه بین وزارت علوم و دانشگاه بود. مدیریت دانشگاه هم که عوض کردن، افرادی که گذاشتن افرادی بودن که اتفاقا اغلبشون از دولت ناشی میشدن. مثلا در دانشگاه تهران علی نقی عالی خانی بود که خودش سالها وزیر بود، تو حتی کابینه هویدا وزیر بود و بنابراین این بعد خیلی همگن بتونه با دولت کنار بیاد که اینطور نشد. یعنی عالی خانی زمین این که هم تو دولت بود هم با مجید رهنما دوست بود نتونست با وزارت علوم کنار بیاد. دانشگاه پهلوی شیراز نهاوندی شد رئیس دانشگاه، اونم وزیر بوده قبلا و بعد میتونست با دولت زیر کنار بیاد، مطلقا نشد و با دانشگاه شیراز همیشه دعوا داشتیم. جاهای دیگه هم به همین طریق کم و بیش.
یعنی این افرادی که شما میفرمایید اینا بیشتر مدافع حقوق دانشگاه خودشون شدن تا اینکه مستخدم سابق دولت دیگه نمونده بودن اینجوری، یعنی رفتن طرف دانشگاه خودشون و نه طرف دولت.
بله، ولی این چیزیست که من میگم. تصویری که اون روز گرفته میشد که احیانا این تصویر درست بود این بود که اینا اگر به طرف دانشگاهشون رفتن دانشگاه رو به عنوان یک پایگاهی قرار دادن برای اعمال قدرت. یعنی نه آقای عالی خانی نه آقای نهاوندی بغلی من میسیون دانشگاهی به خصوص نداشتن، بلکه اینا سیاست مداران قابلی هم بودن که قبلا در دولت بودن، بعدم حتما میخواستن در صحنه سیاست ایران نقش بازی کنن، هر کدوم بر حسب هوس و امبیسیون خودش. دانشگاه برای اینا یه وسیله قدرت بازی بود. بنابراین ضمن این که ظاهر این بود که از دانشگاه دفاع میکردن، ولی اگر از دانشگاهی ها میپرسیدیم و از استادان دانشگاه میپرسیدیم که بنده بارها پرسیدم و این چیزا رو میگفتن، اونا میگفتن اینا برای خودشون دارن جنگ میکنن نه برای بهبود وضع دانشگاه. بنابراین یه نیانس اینجا هست که این اتفاقا تقصیر دولت بود. یعنی دولت وقتی تصمیم گرفت که به اصطلاح آدم مدیر در رأس دانشگاه بذاره به جای استادان خود دانشگاه، این ریسک رو گرفت که دانشگاه ها رو به صورت مراکز میدان مبارزه قدرت در ایران بیرون بیاره و بنده بارها احساس میکردم که این افراد که در رأس دانشگاه ها بودن اینجا خودشون به عنوان مهمون تلقی میکردن که ما بله مثلا دو سال سه سال چند سال اینجا هستیم تا بعد یه کار دیگه به ما بدن. بنابراین گرفتاری دولت با اونا این بود که مدیرانی که داشته بود مدیرانشون وکاستن دانشگاهی نداشتن و هیچ کدومشون نتونستن با خود اون دانشگاه کنار بیان. البته برای اینکه یه مقداری باز رعایت انصاف شده باشه، من فکر میکنم در اینجا چون اسم بردم از علی نقی عالی خانی، اون کسی که از همه بیشتر خودشو تو پوست دانشگاهی گذاشت به نظر من در دانشگاه تهران علی نقی عالی خانی بود. یعنی در اون مدتی که رئیس دانشگاه تهران بود اشتباهات هم کرد، گرفتاری خیلی زیاد داشت، هم با دولت داشت اتفاقا اون هم با دانشگاه، ولی یه مقدار خیلی زیادی خودشو برد تو پوست اینی که ببینه به چه نحوی میشه دانشگاه تهران رو نحوی روبرا کرد و مدیریت چه درست کرد و مدیریت دانشگاه تهران هم خیلی بهتر کرد علی خانم. بنابراین تناقضی که ایجاد شد بین دانشگاه و وزارت علوم یه مقدارش این عامل بود که بالاخره دانشگاه ها به اصطلاح مدیریت دانشگاهی در ایران تو هوا بود، متعلق به دانشگاه ها نبود و اونان چون با وزارت علوم جنگ قدرت میکردن حتی با وزارت علوم هم کنار نیامدن که تو دانشگاه ها نیات خودشون اجرا بکنن، یعنی وسط زمین آسمون مدیران دانشگاه ما مونده بودن. در این میان اونی که مشخص نبود نقش دولت بود، چون به سختی میشه نقش وزارت علوم رو با نقش دولت یکی گرفت، یعنی وزارت علوم خودش نقشی داشته بازی میکرد، یه بازی داشته بازی میکرد و لزوماً این در واقع دقیقاً اون کاری که دولت میخواست بکنه نبود، یعنی کاری که دولت میبایست میکرد نبود. دولت تقریباً مثل این بود که به وزارت علوم تفویض اختیار کرده و وزارت علوم هر جور میخواد با دانشگاه کنار میاد، جز در موارد خاصی که مسئله به دولت مربوط میشد، مثلا بودجه دانشگاه ها یا بعضی مسئله دیگه، مسئله سیاسی دانشگاه ها که اون وقت دولت دخالت میکرد. یعنی دولت یه جاهایی دخالت میکرد که به صورت گلوبال نبود و به صورت جزئی دخالت میکرد، سر بودجه دانشگاه دخالت میکرد، سر بعضی مسائل دانشی دخالت میکرد، سر سایر داستان ها دست وزارت علوم رو آزاد میذاشت که با دانشگاه هر جور میخواد کار کنه. مفهوم این حرف به طور کلی اگر از اینا بخوام نتیجه بگیرم، مفهوم این حرف که دولت سیاست دانشگاهی مشخصی نداشت. اینجا اتفاقا درست مثال همون مرغ و تخم مرغ میخونه، یعنی دولت نداشت برای اینکه وزارت علوم بعد این سیاست رو روشن میکرد، مشخص میکرد به دانشگاه ها و به دولت پیشنهاد میکرد. وزارت علوم هم از طرفی نداشت برای اینکه خودش درگیر مسائل روزمره دانشگاه ها شده بود و هیچ وقت به این پایه نرسید و اینقدر نوز نگرفت که بتونه واقعا یک سیاست مشخصی بر دولت در قبال دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی ایجاد بکنه. بنابراین علارغم تأسیس وزارت علوم آموزش عالی و علارغم نیت درست و خوبی که در اول بود و حتی انتوزیاسم و اراده و انگیزه و زحمتی که تو این کار گذاشته شد، وزارت علوم خیلی زود نشون داد که پاسخگوی مسئله بزرگ دانشگاه ها و مسائل علمی نیست. از طرف دیگه یک برخورد دیگری وزارت علوم داشت و اون با وزارت آموزش پرورش بود. قانون وزارت علوم مسئولیت برنامه ریزی کل آموزش کشور رو به وزارت علوم داده بود و این شامل البته برنامه ریزی آموزش ابتدایی و متوسطه و حرفه‌ای و همه می شد. وزارت علوم این مسئولیت رو به مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی آموزشی داده بود و اون مؤسسه هیچ نوع قدرت خاصی نداشت که بتونه دخالت بکنه در برنامه ریزی دانشگاه ها، در برنامه ریزی وزارت آموزش پرورش و بنابراین مؤسسه هم یه مقداری در خلاء مونده بود و کارشو بدون ارتباط با وقایع اصلی آموزشی مملکت انجام میداد. بعدن برای رفع این مشکل البته تمهیداتی ریخته شد که بعد اون رو شوراهای جاسوس اون رو بنده برعرض میکنم، ولی فعلا این مسئله رو میخواستم روشن بکنم. چون وزارت علوم نه تنها با دانشگاه ها برخورد داشت بلکه با خود دولت و وزارت آموزش پرورش هم برخورد داشته، تا آخر هم این مشکل حل نشد.
مثلا میخوام یکی از عواملی که به عنوان عامل نارضایی اون وقت مطرح بود بین برخی از دانشگاهیان و عده‌ای از دانشجویان حتی این بود که دانشگاه های خوب و بد داشتیم، نه فقط به دلیل کیفیتشون بلکه دانشگاه‌هایی که مثلا ریاست عالیه داشتن، دانشگاهی که ریاست عالیه نداشتن، دانشگاه‌هایی که از طرف مقامات عالیه به خصوص به این شخص اعلیحضرت و دربار مورد توجه بودن و اونایی که نبودن، و این همیشه یه نوع عقده و ناراحتی در دانشگاه‌هایی که از این در حقیقت پریویلیج استفاده نمی کردن به وجود آورده بود. وضع رو در اون زمان چه می دیدید و چه امکان حلی براش وجود داشت و چطور حل نشد؟